فصل 34، مردی به نام اوه و پسر همسایه.
اوه یک صندلی تاشوی آبی با خودش آورده است تا مجبور نباشد تمام مدت سر پا بایستد، چون می‌داند که کار می‌تواند به درازا بکشد. همیشه همین طور بوده. هر بار که نیتش را برای سانیا آشکار می‌کند و او هم از آن خوشش نمی‌آید، کار به درازا می‌کشد. با دقت تمام برف ها را از روی سنگ قبر پاک می کند تا بتوانند هم دیگر را بهتر ببینند. در یک چنین شهرکی آدم در طول 40 سال خیلی ها را می بیند که می آیند و می روند. خانه بین خانه اوه و رونه در طول این سال ها مرتباً پر و خالی می شد. خانواده های ساکت و شلوغ، خانواده هایی که به چشم می آمدند و غیر قابل تحمل بودند، همچنین خانواده هایی که سرشان در لاک خودشان بود، این خانه را پر و خالی کردند. خانواده هایی که بچه های قد و نیم قدشان روی حصارها ادرار می کردند به همان نسبت در این خانه ساکن بودند که خانواده هایی که سعی می کردند برخلاف مقررات در باغچه هایشان بوته بکارند. حتی خانواده هایی هم بودند که ناگهان به سرشان می زد نمای ساختمان را صورتی کنند. با وجود تمام اختلاف سلیقه هایی که اوه و رونه با هم داشتند، در این یک مورد هم نظر بودند که خانواده هایی که به این خانه نقل مکان می کردند به نوعی عقل درست و حسابی نداشتند. اواخر دهه 70 مردی که از مدیران بانک بود به گفته بنگاهدار این خانه را به چشم موقعیتی برای سرمایه گذاری دید و آن را خرید. او خانه را در طول سال به افراد مختلفی اجاره می داد. در تابستان یک سال خانه را به 3 مرد جوان اجاره داد که آنها هم این خانه را به پاتوق معتادان و خلافکاران تبدیل کردند. روزانه 24 ساعت جشن می گرفتند. خورده شیشه های بطری های نوشیدنی الکلی در خیابان پخش بود. صدای موسیقیشان چنان بلند بود که قاب های عکسی که به دیوارهای خانه سونیا و اوه آویزان بودند به لرزه می افتاد. اوه سراغشان رفت تا با آنها صحبت کند، ولی آنها او را دست انداختند. حتی وقتی از ترک محل خودداری کرد، یکی از آنها روی او چاقو کشید. وقتی سونیا روز بعد سعی کرد آنها را سر عقل بیاورد، او را زنک افریج خطاب کردند. شب بعد صدای موسیقی را حتی بلندتر از قبل کردند و وقتی آنیتا مستأصل روی تراس ایستاد، یک بطری به پنجره اتاق نشیمنش اصابت کرد که البته فکر خوبی نبود. اوه بلافاصله نقشه انتقام کشید و شروع کرد به تحقیق درباره وضعیت مالی مالک. به چند وکیل همچنین به اداره مالیات زنگ زد تا اجاره این خانه را غیر قانونی اعلام کنند. به سونیا گفت حتی اگر لازم باشد کار را تا دیوان عالی هم خواهد کشند. ولی کار حتی تا آستانه در هم کشیده نشد. شبی رونه را دید که سویچ به دست به طرف گاراژش رفت. وقتی برگشت، یک کیسه پلاستیکی در دست داشت که اوه نمی‌دانست داخل آن چیست. روز بعد، پلیس آمد و 3 جوان را با دستبند برد، چون بر اساس گزارش یک فرد ناشناس، مقدار متنابهی مواد مخدر در گاراژ آنها کشف شده بود. وقتی این اتفاق افتاد، اوه و رونه در خیابان ایستاده بودند. نگاه‌هایشان با هم تلاقی کرد. اوه چانه‌اش را خاراند. متفکرانه گفت: آدم اصلا نمیدونه توی این شهر چطور میشه مواد مخدر گیر آورد. رونه دست در جیب پاسخ داد: خیابون پشت ایستگاه قطار. من که اینطور شنیدم. و نیشخند زد. اوه سرش را تکان داد. مدتی در سکوت ایستادند و فقط لبخند زدند. بعد اوه پرسید: ماشین چطور کار میکنه؟ رونه جواب داد: عالی. بعد از آن 2 ماه با هم رابطه خوبی داشتند تا دعوا سر سیستم گرمایشی دوباره شروع شد، ولی به گفته آنیتا دوران خوبی بود. مستأجران این خانه سالهای بعد هم آمدند و رفتند و اوه و رونه با دیده اغماز به آنها نگاه کردند و حتی در کمال شگفتی آنها را پذیرفتند. به هر حال می شود قضاوت کردن درباره اینجور افراد را تعدیل کرد. در تابستان یکی از سالهای دهه 90، خانمی با یک پسر بچه 9 ساله توپل مپل که بلافاصله جایش را در قلب سونیا و آنیتا باز کرد، به این خانه نقل مکان کرد. پدر این پسر کمی بعد از تولد او خانواده‌اش را ترک کرده بود. گردن کلفت 40 ساله‌ای که حالا با آنها زندگی می‌کرد و سونیا و آنیتا مدت‌ها سعی کردند او را نادیده بگیرند، شوهر جدید خانم بود. او به ندرت خانه می‌آمد. سونیا و آنیتا از زنش چیزی نمی پرسیدند. پیش خودشان فکر می‌کردند که حتما این مرد دارای خصلت‌های خوبی است که از چشم آنها پنهان مانده است. یک بار همسر جوانش با لبخندی شجاعانه بر لب گفته بود: خب اون ما رو سرپرستی می‌کنه. خودتون می‌دونید که برای یه زن جوان با داشتن یه فرزند دست و پنجه نرم کردن با مشکلات کار چندان آسونی نیست. وقتی برای اولین بار صدای نعره مرد گردن کلفت را در خانه شنیدند، با هم به این نتیجه رسیدند که چهار دیواری اختیاری. مرتبه بعد به خودشان گفتند در هر خانواده‌ای پیش می‌آید، شاید معنای خاصی نداشته باشد. وقتی گردن کلفت دوباره گورش را گم کرد، سونیا زن جوان و پسرش را برای نوشیدن قهوه به منزل دعوت کرد. زن جوان با یک لبخند اجباری گفت که کبودی‌های صورتش بر اثر بی‌احتیاطی در باز کردن در کمد است. رونه همان شب با مرد گردن کلفت برخورد کرد. وقتی مرد داشت از خودروش پیاده می‌شد، کاملاً مست بود. در دو شب بعد همسایه‌های دو طرف می‌شنیدند که چگونه این مرد در خانه نعره می‌کشید و اشیا را به زمین پرتاب می‌کرد. صدای فریاد زن جوان را از شدت درد می‌شنیدند. و وقتی صدای پسر بچه 9 ساله هم به گوش رسید که گریه کنان التماس می‌کرد دیگه نزن، دیگه نزن، دیگه نزن، اوه بیرون رفت و روی تراس ایستاد. رونه قبل از او روی تراس خانه‌اش ایستاده بود. در آن زمان این دو نفر یکی از بدترین دعواهایشان را بر سر انتخاب رئیس انجمن تجربه می‌کردند. تقریبا 1 سال می‌شد که با هم حتی یک کلمه هم حرف نزده بودند، ولی حالا لحظه‌ای به هم نگاه کردند و به خانه برگشتند. 2 دقیقه بعد هر دو لباس پوشیده جلوی خانه همسایه بودند. گردن کلفت که به شدت خشمگین بود سعی کرد همان جلوی در میخ را بکوبد، ولی مشت اوه درست وسط بینیش فرود آمد. گردن کلفت تلو تلو خورد، ولی خیلی زود خودش را دوباره پیدا کرد و با یک چاقوی آشپزخانه به سمت اوه حمله کرد. مشت محکم رونه مثل یک چکش با او برخورد کرد. رونه در بهترین روزهایش نمونه کامل یک مرد بود و درگیر شدن با او عملی بسیار نابخردانه. مرد روز بعد شهرک را ترک کرد و دیگر هرگز باز نگشت. زن جوان 2 هفته تمام در خانه آنیتا و رونه خوابید. بعد با پسرش به خانه برگشت. اوه و رونه به بانک شهر رفتند و غروب سونیا و آنیتا به زن جوان گفتند پول را یا به عنوان هدیه قبول کند یا قرض، ولی جر و بحث اضافی نکند. و این جور شد که این زن جوان همراه پسرش در این خانه ماندگار شد، با پسر کوچک و توپل مپلش که عاشق کامپیوتر بود و اسمش جیمی. او خم می شود و خیلی جدی به سنگ قبر نگاه می کند. فکر می کردم وقت بیشتری داشته باشم برای همه چیز. سونیا جواب نمی دهد. می دونم وقتی شروع می کنم به دعوا کردن تو چه نظری داری، ولی این بار باید حقو به من بدی. با بعضی از آدمان نمی شه حرف زد. اوه ناخن شستش را روی کف دستش فشار می دهد. سنگ قبر ثابت و استوار سر جایش است و کلامی حرف نمی زند. ولی اوه نباید کلمه ای بشنود تا بداند نظر سونیا در این بار چیست. هر بار که با هم اختلاف نظر پیدا می کردند، سکوت سونیا همیشه بهترین استدلالش بوده، چه در زمان حیاتش، چه حالا که از دنیا رفته است. اوه صبح به اداره تأمین اجتماعی یا هر چه اسمش است زنگ زده بود. از خانه پروانه تماس گرفته بود، چون خودش دیگر تلفن ندارد. پروانه به او تذکر داده بود که دوستانه و مؤدبانه صحبت کند. گفتگو خوب آغاز نشد، چون بلافاصله او را به مسئول پرونده وصل کردند و او هم کسی نبود جز آن مرد سفید پوش سیگاری. مرد بلافاصله عصبانیتش را ابراز کرد، از اینکه اشکودای سفیدش هنوز جلوی خانه رونه و آنیتا گیر کرده و اوه احتمالاً در موقعیت بهتری قرار می گرفت اگر بلافاصله عذرخواهی و اعتراف می کرد که کار بیهوده‌ای انجام داده و او را بدون خود را گذاشته است. حداقل این جایگزین بهتری میشد تا اینکه به اون ناسزا بگوید مثل شاید بالاخره یاد بگیرید تابلوها رو بخونید احمق بی سواد. حتما بهتر میشد. مورد بعدی اوه برای گفتگو این بود که سعی کند مرد را متقاعد کند که رونه را به آسایشگاه نفرستند. مرد به اطلاع اوه رساند که انتخاب احمق بی سواد برای شروع مذاکره در مورد این مسئله انتخاب درستی نبوده است. پیامدش یک سری دریوری های معقول دیگر بود و دست آخر اوه صریح و آشکار گفت که آنها اجازه انجام چنین کاری را ندارند. آدم که نمیتواند به همین راحتی مردم را از خانه و کاشانهشان دور کند و به آسایشگاه بفرستد، فقط به این دلیل که با گذشت زمان دچار اختلال حواس شدند. مردی که آن طرف خط قرار داشت پاسخ سردی داد. گفت در وضعیتی که رونه دارد برایش هیچ فرقی نمی کند که کجا برده شود. اوه در گوشی مجموعی فحش را با فریاد ردیف کرد و مرد سفید پوش هم جمله احمقانه‌ای به زبان آورد.
تصمیم گرفته شده در یک روند دو ساله. اوه از دست شما هم هیچ کاری بر نمیاد. هیچی اصلا.
بعد گوشی را قطع کرد. اوه به پروانه نگاه کرد، بعد به پاتریک. گوشی پروانه را به میز آشپزخانه کوبید و قرولان کنان گفت که آنها به یک نقشه جدید نیاز دارند.
همین حالا.
از قیافه پروانه غم میبارید، ولی پاتریک بلافاصله سرش را تکان داد، کفشهایش را پوشید و از در بیرون رفت. انگار منتظر بود که فقط اوه دهانش را باز کند. 5 دقیقه بعد همراه با آندرس دیوانه برگشت که او هم جیمی را دنبال خودش به اینجا کشانده بود. اوه با انزجار به مردک دیوانه اشاره کرد و گفت:
اون اینجا چیکار میکنه؟
پاتریک پرسید: مگه نگفتی به این نقشه جدید نیاز داری؟ با سر به آندرس اشاره کرد و چهرهش حالت رضایتمندانهی به خود گرفت. جیمی اضافه کرد:
آندرس نقشه ماست.
آندرس با کمی دلهوره به دور و اطراف نگاه کرد. از قیافش معلوم بود که از اخم اوه هول کرده. ولی پاتریک و جیمی او را از راه رو به داخل اتاق نشیمن کشیدند. پاتریک گفت:
تعریف کن.
اوه پرسید:
چیو؟
آندرس شروع کرد:
راستش شنیدم که شما با مالکش کدام مشکل دارید؟
و با نگرانی به پاتریک نگاه کرد. اوه سرش را تکان داد و بی صبرانه منتظر شنیدن بقیه داستان ماند. آندرس محتاطانه ادامه داد:
بله، احتمالاً تا به حال به شما نگفتم شغلم چیه، درسته؟
اوه دستهایش را داخل جیبهایش کرد و با آرامش خاطر بیشتری به گوش ایستاد و آندرس شروع کرد به حرف زدن. دست آخر اوه مجبور شد اعتراف کند که این نقشه حتی فراتر از تصوراتش بوده.
وقتی حرفهای آندرس به پایان رسید، اوه گفت: راستی اون گوسف موبور کجاست؟
ولی وقتی پروانه به ساق پایش کوبی جلوی خودش را گرفت و گفتش را تصحیح کرد:
همسرتون.
آندرس گفت:
آخ، دیگه با هم زندگی نمی کنیم. وسایلش را جمع کرد و رفت
و به کفشهایش زل زد و تعریف کرد که همسرش کمی عصبی بوده که اوه دائما با او و سگش دعوا می کرده است، ولی وقتی برای آندرس تعریف کرده که اوه سگ او را چکمه زمستانی صدا می کرده، آندرس چنان زیر خنده زده که عصبانیت همسرش چندین برابر شده است.
نامزد جدیدش اومد و وسایلشو برد. اون دوتا مدت ها قبل با هم آشنا شده بودند.
پروانه، جیمی و پاتریک هر سه انگار با یک زبان گفتن نه. آندرس اضافه کرد:
نامزدش یه لکسوس داره.
اوه گفت:
نه.
و اینجور شد که وقتی مردک سیگاری بعد از ظهر همراه با یک مأمور پلیس آمد و مأمور از اوه خواست که راه را برای عبور اشکودا باز کند، هم اشکودای سفید و هم یدکش ناپدید شده بودند. اوه دست در جیب جلوی خانه‌اش ایستاده بود. مرد سفید پوش بالاخره طاقتش تمام شد و سر اوه داد کشید. اوه گفت که اصلا خبر ندارد چه اتفاقی افتاده، ولی اگر او به تابلوها توجه می کرد و با خود رو وارد منطقه مسکونی نمی شد، احتمالاً این اتفاق هرگز رخ نمی داد. البته اوه وارد جزئیات نشد و نگفت که آندرس صاحب شرکتی است که خودروها را با جرثقیل حمل می کنند و ظهر یکی از جرثقیل‌ها اشکودا را حمل کرده و آن را 40 کیلومتر آن طرف‌تر در یک خندق رها کرده بود. وقتی مأمور پلیس محتاطانه از اوه پرسید که آیا واقعاً چیزی ندیده، اوه مستقیم در چشمان مرد سفید پوش زل زد و گفت:
خبر ندارم، شاید فراموش کرده باشم. تو سن و سال من حافظه آدم دیگه درست کار نمی کنه.
وقتی مأمور نگاهی به دور اطراف انداخت و بعد از او پرسید که اگر با ناپدید شدن اشکودا رابطه ای ندارد، پس این وقت روز در خیابان چه می کند؟ آوه شانه هایش را بالا انداخت و به مرد سفید پوش چشمک زد.
هنوز هم تلویزیون برنامه جالبی نداره.
خشم جوری رنگ از رخ مرد سفید پوش پراند که رنگ صورتش حتی پریده تر از رنگ پیراهنش شد. بعد داد و بیداد راه انداخت و گفت که این پایان قصه نیست و واقعا هم نبود. چند ساعت بعد آنیتا با پست سفارشی از اداره تأمین اجتماعی نامه‌ای دریافت کرد که مرد سفید پوش آن را امضا کرده بود، همراه با تاریخ و ساعت اجرای حکم. و حالا اوه جلوی سنگ قبر سانیا ایستاده و زیر لب چیزی مثل متاسفم نجوا میکند.
میدونم وقتی با دیگران سرشاخ میشم از دستم عصبانی میشی، ولی خب چیکار میشه کرد؟ حالا باید یک کم بیشتر منتظرم بمونی. الان برای مردن وقت ندارم.
بعد گلهای روز یخزده قدیمی را از زمین سفت میکند و روزهای جدید را به جای آن صندلی تاشو را جمع می کند و در حالی که به سمت پارکینگ می رود زیر لب چیزی مثل حالا وقت جنگه می گوید.